أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الاولین الى قیام یوم الدین. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تولد بهترین مخلوق الهی، افضل همه انبیا و اولیا، نبی خاتم صلی الله علیه و آله و فرزند عزیزش امام صادق علیه السلام رو به ساحت مبارک ولی الله الاعظم امام زمان علیه السلام و مقام معظم رهبری و جمیع شیعان و محبین این خاندان تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشاءالله عنایات مستمر و رحیمانه آن پیامبر رحمت بر همه ما تداوم داشته باشه و ما از محبین و شیعان اون حضرت و اهل بیتش علیهم السلام قرار بگیریم. بزرگترین نعمت پروردگار متعال در عالم وجود مبارک نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است که به لحاظ این عالم وجود مقدس اون حضرت بر همه نعمت‌های دیگر خدا غلبه داره و رجحان داره و اساس نعمت‌های دیگر پروردگار است که نعمت‌های دیگر به نوعی نمود وجود مقدس اون حضرت است. نسبت به عوالم دیگر خلقت خدای متعال هم به همین صورت است که حالا اون خودش یک بحث مفصل و عمیقی دارد که نشان دهنده این است که خدای متعال خواسته است این نبی بزرگوار علاوه بر وجود مادی که در مقطع زمانی خاص به دنیا آمدند، بعد از همه انبیا و رسولان، این حقیقت یک مراتب دیگری از خلقت داشته باشن که اینها همش به امر پروردگار است. او حکیم مطلق است که باید این امور رو با حکمت الهی ما دنبال بکنیم که بحثش اون هم بحث بسیار سنگین و عمیق و از جای خودش لازمه. به هر حال اجمالاً خدای متعال در قرآن کریم بیان می‌فرماید که مخلوقات خدا فقط منحصر به موجودات این عالم نیست. خدای متعال مخلوقاتی داره که بسیار شریف، اونها سر به فرمان خدای متعال هستند که اونها عبارت از ملائکه. ویژگی هایی رو برای ملائکه بیان می فرماید که خب قطعا قبل از وجود این عالم و انسان تو این عالم اونها موجود شده اند و ملائکه رو وسائط فیوزات خودش در این عالم قرار داده و آیاتی در قرآن به این مطالب دلالت میکنه. سوره النازعات چند آیهش به این نکات ما رو توجه میده که پنج نوع ملک رو خدای متعال بیان میکنه که اینها هر کدام موظف به وظیفه خاص هستند. علاوه بر اون ملائکه اعظمی که داره در قرآن هم اسم بعضی از اونها را آورده است، مانند جبرئیل و میکائیل، که جبرئیل واسطه اعظم انزال وحی است از جانب خدای متعال و میکائیل هم واسطه در نزول ارزاق است. از حضرت عزرائیل علیه السلام هم با کنایه قرآن تعبیر میکنه که به عنوان جانگیرنده، قل یتوفاکم ملک الموت، به عنوان ملک الموت، فرشته مرگ. به هر حال نظام خلقت الهی این رو ایجاب میکنه که عوالم وجودیه و موجودات به واسطه وسائط برحال به این عالم آمدن. حالا این بحث خاصیست که به آن ما خیلی نمیتوانیم بپردازیم. لذا اگر گفته بشود که این پیامبر و اهل بیتش علیهم السلام یک مرتبه وجودی بالاتری از این عالم دارند، نباید انسان وحشت بکنه و اون را انکار بکنه. آیات قرآنی به این مسائل اجمالاً ما رو راهنمایی میکنه. اگر کسی قرآن رو به عنوان کتاب هدایت و معرفی خدا و اوصاف کمالیه خدا و مبین افعال خدا قبول داشته باشه، از راه خودش، از راه عقل، این مطالب هم باید بپذیره. حالا اینها بحث‌های خاصی داره که هر عالمی احکام خودش رو داره که این احکام نباید در حال خلط بشه و تداخل بشود. به هر حال نظام عالم نظام پیوسته است، از این نظام پیوسته ما به خدای ناظم حکیم قادر غنی علی الاطلاق راه پیدا میکنیم و از جانب او ما این تعالیم رو فرا میگیریم. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در قرآن توصیفات زیادی شده است، خدا او را ستایش های گوناگونی کردند. اساساً اسم آن حضرت هم با ستایش همراه است. اما کانا محمدون ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله، این لفظ شریف در چند جا آمده در قرآن، یک جا هم به نام احمد آمده. محمد یعنی ستوده شده، کسی که قابل ستودن هست و اولین ستایش گرش خدای متعال است. حامد یعنی ستایش کننده. به هر حال در این آیه ای که خوندم، دو تا آیه آخر سوره مبارکه توبه است که روزهای جمعه هم مستحب به این دو تا آیه رو بعد از نماز عصر بخوانی. حالا حکمتش رو از خواهیم کرد انشاءالله. باید که ما پیامبری رو از جنس خودتون برای شما فرستادی، از جهت به حال ظاهری از جنس ماست، بشره، قل انما انا بشر مثلکم، همه این ویژگی هایی که همه انسان ها دارند، تمایلات به حال مادی، ادراکات مادی و امور مختلف برای اون حضرت هست، که خب این نشان دهنده این است که اون حضرت هم مثل ما مخلوق خداست و اگر کمالاتی دارد که دارد و این کمالات قابل برحال درک حقیقت اونها برای همه ما نیست و خدای متعال و اون کسانی که در اون جایگاه هستن می توانند درک کنند و توصیف بکنند، این از بشر بودنشون خارج نمی کنه. و مهمترین امتیاز یوها الیه و اون حضرت وحی میشه، قل انما انا بشر مثلکم، این جنبه اشتراک. جنبه امتیاز اون وحیه، همه انبیاء علیهم السلام گونه هستن، بهشون وحی میشه، یعنی ارتباط با عالم غیب که باید یک ظرفیت خاصی داشته باشه که این ظرفیت رو در جهت ارتباط با عالم غیب قرار بده، آمادگی داشته باشه که با اون آمادگی اون ارتباط برقرار بشه. اون آمادگی هم عمدتاً به این صورته که شخص باید در برابر خالقش خاضع باشه، ندار باشه، خودش رو ندار ببینه، خضوع بکنه تا اینکه به او عنایت بشه. نکنید اصل ایجاد ما که به اختیار ما نیست، به افاضه خداست. منتها اون کمالاتی که بعد از خلقت ما به کسی افاضه میشه از جانب خدای متعال، اونها زمینه میخواد که در خود موجود این زمینه پیدا بشه و این زمینه رو ابراز بکنه تا اون عنایت بشه. مسئله نبوت و انزال وحی بر قلب کسی بر این معنا خلاصه مبتنی است که شخص در برابر پروردگارش خاضع باشه. بعد از این که درک کند که این درک برای همه هست، درک این که ما مخلوقیم، درک این که ما مربوبیم، تحت تربیت هستیم، اداره هستیم، همواره خودمون و موجودات مانند خودمون که نیازمند هستیم تحت اداره یک حقیقت بی نیاز مطلق هستیم که خدای متعال است. اون وقت این اعتقادات رو به طور صحیح و کامل داشته باشه و سپس او رو مستحق خضوع بدانه، که از این به توحید در الوهیت تعبیر میکنیم. لا اله الا الله یعنی معبودی مستحق خضوع جز خدا نیست. که حالا عرض کردیم در بحث ها این مسئله خضوع در بین ماها هست. بنده یه چیزی نیاز دارم، بحث به ظاهر تشنم میشه، در واقع این آب میرم دست دراز میکنم، این خودش نوع خضوعیه و همینطور این روابط. منتها این خضوع واقعی در برابر اون حقیقتی است که غنی مطلقه و خدای متعال است. الله هو الغنی و انتم الفقرا. خب اینها رو بعد از این بینش های صحیح و کامل اینو ابراز بکنه. عبودیت، اینو چون عبودیت، اعبد الله، اعبد الله یعنی ابراز این خضوع که با این بینش ها همراه باشه، که ما او رو معبود به حق، رب حق، خالق مطلق بدانیم. این سه مرتبه از خلاصه توحید. این سه مرتبه از توحید رو به طور صحیح ما معتقد باشیم، اینو عملیاتش بکنیم، اینش میگن عبد. اون موجودات شریفی که قبل از این عالم آفریده شده اند که قرآن رو عنوان ملک می ستاید، اولین و اصلی ترین شاخصه شون همینه، عباد. بل عبادون مکرمون. بعضیا چون اینا امتیازاتی داشتن میخوان اینا رو بگیم دختران خدا. نه فرمود که خدا که بچه نداره تا دختر داشته باشه. گاهی هم به خاطر مذمت ها، چون دختر دوست نداشتم، گفتم حالا ما اینو به خود خدا که سازندشه به حال نسبت بدیم. نه، حال که این بل نفی میکنه، حالا آیه قبلش تو ذهنم نیست، بلکه اینا بندگان گرامی خدا هستن که لا یسبقون او بالقول، در سخن بر خدا سبقت نمیگیرن، مطیعن و هم به امرهی عملون، تحت فرمان خدا هست. خب این انسانی که تو این عالم قرار گرفته تحت قوا و قرائز و همه اینها خودش رو در وسط تحت اختیار خدا قرار بده و اینجا زمینه پیدا میکنه که به او وحی بشه، حقایق براش آشکار بشه از عالم غیب. وحی یعنی آشکار شدن حقایق غیبی، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم برای کسی. که حالا تو این آیه شریفه میبری واسطه جبرئیل نزل به روح الامین علی قلبک، یکی دیگه از اسماء حضرت جبرئیل السلام روح الامینه، حقیقتی که امینه،
و امانت داره. بله، به هر حال این رو می‌خواستیم عرض بکنیم که پیامبران در هر زمانی یک شایستگی رو در ارتباط با خدا نشان دادن. این شایستگی رو قرآن کریم در بعضی از آیات به پیمان تعبیر میکنه. پیمان این که شرط و قرار میزنن سما ها. این کار رو میکنی؟ در برابرش این کار رو میکنن. آیه 7 سوره مبارکه احزاب اینه: ولقد اخذنا من النبیین میثاقهم. از انبیا میثاقشون رو گرفتیم، پیمانشون گرفتیم. و اخذنا من که و من نوح، من موسی و عیسی، من ابراهیم و موسی و عیسی، و اخذنا من هم میثاقا غلیظا. پنج پیامبر اولوالعزم رو بیان میکنه، بعد همه انبیا رو که از همه اینا میثاق گرفته شد، پیمان گرفته شد. خب مضمون پیمان در آیات دیگری آمده که آیا مرا به ربوبیت قبول داری یا نه. اونا در اثر به کار بستن اون درکشون، بله، الستو به رب بکن، قالو بله، و از اخذ رب بکم این بنی آدم من ظهور هم زرگیت هم و اشهد هم الا انفس هم الستو به رب بکن. این میثاق اینه که اینم نهایه میگن آیه میثاق. منتها انبیاء علیهم السلام از همه زودتر و کاملتر این جواب خدای متعال رو در اظهار بندگی دادن. در همین رابطه از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله سوال میشه: به چه جهت شما بر همه انبیا سبقت گرفتی؟ افضل همه انبیا شدی با اینکه آخر ایشان مبعوث شدی؟ حضرت فرمود: به جهت اینکه من سبقت گرفتم بر همه انبیا در جواب قالو الستو برب بکن، آیا من پروردگار شما نیستم. یعنی کاملترین جواب رو، خضوع را، جواب در واقع خضوع، اظهار خضوع را اون پیامبر در برابر خدا کرده. حالا چرا آخر آمده؟ اینم یه حکمتی داره، چون بشر در ابتدای وجودش این عالم ظرفیت این که این معارف کامل بهش القا بشه نداشته، لذا از آسون هی شروع شده. تازه از ابتدای نبوت کتابی که ما بینمون هست اینگونه نبوده، فقط یک وحیی می شده به حضرت آدم علیه السلام می رسونده و نشانه هایی هم داشته، و همینطور انبیا تا برسه به حضرت نوح علیه السلام، که حضرت نوح علیه السلام اولین پیامبر اولوالعزمه. اولوالعزم که گفته شده که در قرآن هم هست: فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسول. اینها هم صاحب کتاب بودن و صاحب استحکام بیشتر در اون پیمانی که بستن با خدا. پیمانشون این بود که در برابر همه مشکلات بایستن. میستید؟ بله، بسم الله، این کلام به شما میدی. عزمشون راسخه که با مشکلات از میدون در نرن. اما انبیاء دیگر به این حد نبودن، تا این حد نبودن و چنین ظرفیتی هم نداشتن، لذا کتاب هم بر اون نازل نشد. انبیاء دیگر نوعاً مبلغ انبیاء اولوالعزم بودند. این هم در این بحث. خب در بین همه انبیاء اولوالعزم نبی اکرم صلی الله علیه و آله اشرف از همشونه، چون در برابر خدای متعال اظهار خضوع تام کرد. سوال شد به چه جهت شما اشرف همه انبیا هستید با اینکه در آخر از جهت زمانی مبعوث شدید؟ فرمود چون من بر همه اونها سبقت گرفتم بر جواب الستو ربکم. این سبقت هم اجمالا سبقت زمانی نیست، این سبقت بهشون رتبی که کامل تره. میگن آقا اعلمه، این اعلمه تو مسائل مادی وزن میکنن، کیل میکنن، این سنگین تره. تو علم چی؟ علم که جنبه مادیت نداره، اونجا برتری رو با یه چیز دیگری محاسبه میکنن، بهش میگن مرتبه، مرتبهش بالاتره، وسعت علمش بیشتره. اون امور غیر مادی رو وقتی افضلیت برتری برقرار میکنن با یه میزان دیگر، شما خودتون تو مباحث علمی میخونید دیگه، هر چیزی رو با یه چیز میسنجن دیگه. بله، مال رو با چی میسنجن؟ با طلا، نقره و همسنجن و همینطور هر چیزی رو. اون مسائل رو هم اینگونه، این مرتبه به این معناست که اشراف داره بر مراتب پایین تر. یه مثال برای خودمون بزنیم، بنده شما رو دارم میبینم، شما ظاهرتون رو میبینم، چشم و گوش و دست و پا، اما شما همینی؟ نه، شما ادراکات داری، شما حال قوا، بنده همینطور قوای درونی داری. آه بنده شما همین قوای درونی هم؟ تخیلات و نه، بنده شما یه حقیقت دیگری هست، این که با اینا هست. یه من لمس میکنم، لمس پایین ترین قوه ادراکی انسانه که باید تماس مستقیم بگیره با ملموس. اما قوه بینایی چی؟ نه، یه فاصله هست انسان میبینه. قوه شنوایی یه فاصله هست، میشنوه، مفاهیم رو از طریق صدا درک میکنه. اما قوه ذائقه و لامسه، اون فرو رفته در جنبه مادیت که نزدیکی زمانی و نزدیکی مکانی باید داشته باشه. اما قوای دیگه یه مقداری بالاتره. خب به هر حال اون قوه درونی اون بالاتر از این قوه است. شما در دیدن بعد اون دیده شده به هر حال همزمان باشه، مکانش هم به نوعی احراز بشه. اما شما میرید خونه، این مجلس رو تصور میکنید، زمان گذشته، تو مکانم نیستید، اما درک دارید. این میشن درک خیالی، تخیلی، واقعیت داره، اونتا واقعیتش به این صورته. خب مدرک اینها کیه؟ منم. یا من درک میکنم، من میبینم. این منه با همه این قوا، این قوه حسی، اون قوه چی؟ خیالی. این منه هست. این رو شکن رتبه، رتبه این مرد، این شی بالاتر است از اینها، یعنی احاطه داره. اینو مثال زدم برای بیان مرتبه که تعبیر مرتبه میشه، یعنی شخص رتبهش بالاتره، این ویژگی های وجودی رو داره. خب انشاءالله متوجه شده باشیم. صلوات به نبی بزرگوار ما صلوات الله علیه و آله، فرمود من بر همه انبیا سبقت گرفتم. این سبقت یک سبقت زمانی مطرح میشه تو موجودات زمانی، یه سبقت مرتبه‌ای. اینجا سبقت مرتبه‌ایه. حالا روش راحت فکر کنید که بیشتر این مطالب هضم میشه. خب این پیامبر میفهمد که از جنس خودتونه، اما وحی بهش نازل میشه، اون امتیاز اساسیشه. خب در ارتباط با شما چجوریه؟ خیلی لطیفه این پیامبر. اون اموری که بنده و شما رو تو زحمت میندازه ایشونو اذیت میکنه، سنگین بهش تمام میشه. عزیزون علیه ما انتو، سنگین تمام میشه اون اموری که ما رو تو رنج میندازه. این هم البته مربوط به همون زمان نیست دا، چون این روح روح وسیعیه. الان هم همینطوره. چه چیزی ما تو زنجیر میذاره؟ افکار اعتقادات انحرافی، شرک، کفر، نفاق. با مواجه شدن با اینها ایشون رنج میبره. ما تو زنجیریم دیگه، این اعتقادات ما تو زنجیر این عالم میکنه. اخلاقیات ناپسند ما رو تو اینجا در زنجیر میکنه، سجین. قرآن تعبیر به سجین میکنه. اعمال ناشایست اینها ما رو تو اینجا قرار میده، نیه میداره. اما اعتقادات ایمانی ما رو متصل به عالم غیب میکنه. التزام به فضائل اخلاقی ما رو بر حال بالا میبره. علیون، قرآن میبارد دستور متففین، یه دسته سجین هن، یه دسته با علیین مرتبطن. این پیامبر این چنینه، از دیدن ماها در رنجه. نسبت به مؤمنی یه ویژگی بیشتری داره. اینه که اومدن تو جرگه ایمان، ابل مؤمنین رعوف و رحیم، نسبت به مؤمنین رعوفه، مهربانه، خیلی دلسوزه. ما کجا یک چنین رهبری رو تو عالم میابیم که برای حفظ دستورات دینش در برابر مشکلات اقتصادی مدتها سنگ به شکمش ببنده، دیگران در اون حال استفاده ضروری به سر ببرن، خودش اینگونه باشه. آیه نازل بشه، فلعلک باخ اون نفسک علی ان لا تؤمنو یؤمنو علی آثارهم اسفا. نزدیک پیامبر تو خودکشی بکنی در اندوهی که اینا به هر حال ایمان نمیاره. یعنی اینقدر الهی بوده است، اینقدر دغدغه داشته نسبت به دین الهی. اونطور در ارتباط با خدا سوره اوائل طه نازل میشه، بسم الله الرحمن طه، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم خودت رو مشقت بندازی. تو روایت داره که رو پای مبارکشون می ایستادن نماز تو انگشتان پا، چون معرفت نسبت به خدا داده، میخواد اظهار خضوع بکنه. تا قدمهاشون برحال ورم کرد، لذا این آیه نازل شد. هم در ارتباط با خدا اینطور خودشو به زحمت میندازه، هم در ارتباط ما با ما بندگان. بالمؤمنین رؤوف رحیم. البته خب بازم خدا باید که انقدر دیگه خودتو نکش، اون کفار لجوج رو دیگه ولش کنی. فان تولوا، اگه اینا پوش کردن، فقل حسبی الله، بگو خدا من رو کفایت میکنه. اینا دیگه انقدر ارزش ندارن خودتو به خاطر اونا بکشی. تو به خاطر البته هدایت اما اینی که اصلا خودش از حیز انتفاع انداخته دیگه، خار و خاشاک بعد کندش بندازش دور، این دیگه به درد جهنم میخوره، دیگه اینو ولش کن. تا این حد قرازم این پیامبر احمد است که همواره نگران این امت بوده است. خب روزهای جمعه هم چون تعلق به امام زمان سلام داره، این آیه شریفه بعد از نماز عصر مستحب بس انسان بخونه، چون امام هم این گونه است. امام هم مثل پیامبر یک چنین ویژگی هایی رو داره، اون تا آقای وظایفی امام داره که به هر حال وظایف سنگین تری رسالت داره. امام باید مثل کعبه است، برن مردم نزدش، اما رسول باید بره سراغ مردم. مثلا جایگاه رسول جایگاه اول، جایگاه امام از جهات نظام آفرینش بعده که باید برن سراغ امام تا امام اون وظایف الهی شده در معرض خودشو قرار بده. نظام امام علیه السلام هر کدام به نوعی در معرض بودن، اونجا نمی آمدن دیگه، محروم شدند جامعه بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، محروم کردند خودشونو از آمدن به در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام 25 سال. بعدش هم همینطور این محرومیت تا کنون حال باقی است. متاسفانه ما از این رحمت بیکران این پیامبر محروم شدیم که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. در همون 23 سال که پیامبری کرد، حضرت داشت نشون میداد که ما زیر بلیط این طاغوتا نمیریم. به روم نامه نوشت، به ایران نامه نوشت، خسرو پرویز با اون لجاجتش به هر حال نامه رو پاره کرد که بیا اینقدر بر گره مردم سوار نشو، بیا زیر بلیط حکومت الهی هم خودت آزاد بشی هم اونا رو آزاد کنی از این خلاصه بند و بیلهایی که انسان رو تو اینجا نگه میداره. نامه های حضرت به خاطر همینه. ببینیم تا آخر اون حضرت دست از حال کار بر نداشت. ضعف بر بدنش غالب شده، اما باید که زیر بغلای منو بگیرید برم مسجد که بفهمونم که کی باید رهبر باشه. رهبرهای قلابی نیان. تو اون حالت هر یک از زنان پیامبر صلوات الله علیه و آله پدر خودش رو صدا زد که بره نماز بخونه. بعد که فهمیدن خلیفه اول رفته، از دست فهمونه من رو ببرد. با اون پاهای حضرت کشیده می شد. عباس ظاهرن عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم و علی علیه السلام زیر بقل ها رو گرفتن، کشون کشون رفتن تو محراب. که اینجا روایات متناقض اهل سنت الا ماشاءالله آمده که اصلا نمیتونن جواب بدن. که این نشون داد که من تا آخر اون جایگاه رهبریت رو دارم و میخوام بعد از اینم برحال مشخص بشه که قدیر مشخص کرد. منتها متاسفانه محضر مبارک اون حضرت رو قدر ندانستن. فرمود نوات قلم بیارید که من چیزی بگم که هیچگاه گمراه نشید. فهمیدن اون سیاست بازها که چی کار میخواد بکنه، قدیر رو میخواد نامهیش بکنه، تثبیتش بکنه. لذا به کلامی که خودشون مستحقش بودن گفتن. این بالاترین خیانت و جنایت و در حال برخورد نامطلوب با این پیامبر رحمت شد که گفتن ان الرجل لا یهجر، قرضم اون جایگاه این پیامبره. تو بستر مرگ افتاده منتظر نوید الهی برای این امت. عزرائیل میاد اجازه میگیره و هیچ کس اجازه نمیگیره. برای اون حضرت اجازه میگیره. حضرت بیاد. برادرم جبرئیل کجاست؟ جبرئیل که میاد این پیام رو مجددن از جانب خدای متعال میرسونه تا آماده و منتقل شدن به اون عالم میشه. وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. این نوید از جانب خدای متعال میاد به این پیامبر. ای پیامبر، ما انقدر به تو میدیم تا تو خوشنود بشی، نگران این امت نباش. ببینید چقدر این پیامبر دغدغه داره. پیامبر رحمت دیگه. البته پیامبر عذابم هست. نگیم همش رحمانی رحمانی دیگه، دین رحمانی با دشمنان کاری نداره. نه، در آیه آخر سوره فتح این شدت با کفار رو اول بیان میکنه. محمدان رسول الله. اللهم صل علی محمد. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اینا هم دقت بکنی اشتباهی نگیرن. بعضی این چنینن ها، بعضی ها صلح کلن، یه چیزی که میبینن به نفعشونه میگن برید سازش. نه، اینجا میاد خود این حضرت، کسانی هم که با اون حضرت هستن تا قیامت، اشداء بر کفارن. یک لحظه حاضر نیستن زیر بلیت کفار برن، نه از جهت سیاسی، نه از جهت اقتصادی، نه از جهت اجتماعی، نه از جهت فرهنگی. لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. خدا اصلا راهی قرار نداده برای کافرین بر علیه مسلمین. تازه میاد مسلمین، اونایی که اظهار اسلام میکنن، اینا باید عزت داشته باشن. متاسفانه این عزت رو ما بعد از اون حضرت از دست دادیم، گرفتن از ما. چه کسانی بر امت اسلامی سوار شدند که اصلا وزرشون بوی از انسانیت نبردند، از بنی امیه، بنی مروان و بنی العباس تا کنون بنی های مختلف. حالا خدا لطفی کرده است یه وزشی تو این کشور از ولایت ائمه علیهم السلام دمیده، یک نمود کوچکی از عزت علوی تو این مملکت آمده. ببینید چقدر دشمن. علی علیه السلام که میخواد حکومت بکنه، سه تا دشمن از درون داره. ما هم دشمن از درون داریم به نام منافقین و فتنه‌گرا و منافقین هم با چهره های مختلف. بعضی دوستانی که به عنوان دوست همراه بودن تا آخر همراهی نکردن، یک چهره ای از نفاق و از خودشون نشون دادن، تو فتنه شرکت کردن، فتنه 88 و بعضی فتنه های دیگه. بعضی هم با سکوتشون امضا کردن. همه اینا حساب داره، باید پس بدن، پس بدیم. خودمونو باید در حال در نظر بگیریم، هر کسی به اندازه خودش. این ما کاری نیستیم، ما نه سر پیازیم نه ته پیاز. نه تو این کشوری. اون خانومی که با چادرش میاد این داره حمایت میکنه، میگه من پیرو فاطمه زهرا سامولنگی ها هستم. در برابر این دجال ها، اینایی که اصلا حساب نمیشن، دست مایه های دشمن قرار گرفتن، بدبخت ها. برای توجه داشته باشیم این مسئله به حال هست. اگر ما اون شرافت انسانی ایمانی رو میخواهیم و دنبالش هستیم که انشالله هستیم و به دست آوردیم، این رو باید به هر حال ازش دفاع بکنیم. خدا هم مدافع ماست. ان الله یدافع عن الذین انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. خدا وعده داده هم رسولان رو هم مؤمنین رو، فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد، هم تو این عالم بالاتر در روز قیامت. اینا خیلی مهمه. یک کلام در تأیید این فتنه‌گران من رو هم شریک این جرم‌ها و بر حال خسارت‌ها و خونهای به ناحق ریخته میکنه. اینجا روز حساب نیست. الیوم عملون و قدن حساب. بله، به هر حال ما قدر این حاکمیت رو، این حاکم فریخته، حکیم، بصیر که به هر حال واقعا عاجزیم از توصیف این رهبر بزرگوار، که کسی باید آگاهی داشته باشه از مسائل سیاسی و مباحث دیگر اجتماعی که این رهبر فرزانه بعد از 33 سال حدوداً این کشتی انقلاب رو به عنایت الهی و امام زمان علیه السلام با سرفرازی در عرصه های مختلف، که اینا واقعا نابینایی است. این عرصه ها رو ما نبینیم. بنده جدیداً متوجه شدم ایشان در زمان ریاست جمهوریشون یک به هر حال منابع عظیم کتاب‌های شیعه رو پشتوانه کردن که اینا زنده بمونه. 40 سال گذشته، ببینید چقدر ایشون بصارت دارن. اون کسی که تو هند به هر حال چون سابقه داره هند، در کتاب‌های خطی و این همون رفتیم اونجا، این کاری که این عزیز انجام میداد از نزدیک دیدی. بعد خود این آقا میگفت اینا همش به سفارش حضرت آقا بود. و همینطور هم جنبه‌های فرهنگی و هم اینا باید شمارش بشه، اینا باید گفته بشه که جایگاه این رهبر فرزانه رو ما هر حال بشناسیم. این پیشرفت‌های نظامیمون همش پشتوانه مستقیمش ایشونه. این به هر حال پیشرفت‌های در پزشکی هر حال پشتوانه اولیه‌اش ایشونه. حمایت از فرزانگان که بعضیشون تو این جلسات جلسه میان، ارتباط داریم باهاشون، ایشون حمایت مستقیم میکنن و الا ماشاءالله. واقعا بر حال کفران نعمت است به هر نحوی که ما این انقلاب و این زحمات و این خونهای پاک که اونها اصلا قدر و قیمت ندارن. این که فرمود شهید سلیمانی مکتبه، این باید باز بشه. مکتب یعنی چی؟ یه شهید ساده نیست شهید سلیمانی. یک فرمانده است، یک شخصیتی است که در تصمیم گیری های قدرت ها دخالت داشته. لذا خبیث‌ترین دشمنان اونا شناختن چه کسی رو بعد از سر راه بردارن. بنوی الان خلعی با وجود ایشون حس میشه، بعد اشاره میکنن و دعا باید بکنی که خدای متعال این عزیزان ما رو در عرصه های مختلف کمک میکنه. در حال ما هر مقدار این آگاهی ها رو پیدا بکنیم از معارف دین و در صدد در حال تبعیت باشیم و در صحنه جامعه با این روند مسیر جامعه اسلامی، رهبریت اسلامی همراهی بکنیم، در سایه این رحمت للعالمین قرار گرفتیم. این نتیجه عرایزمه که جمع بکنیم و عنایات اون رهبر الهی شامل حال ما خواهد شد. دعاهای اون حضرت حتما شامل حال ما خواهد شد. خداوند انشاءالله به برکات این پیامبر رحمت قابلیت برای حفظ و حراست از این رهبر الهی رو به ما عنایت بفرماید و الطافش رو به دست مبارک علی الله العظم امام زمان علیه السلام همواره بر این انقلاب و امت اسلامی و شیعیان سرازیر بفرماید و ما رو انشاءالله تلیه دار حکومت جهانی اون حضرت و این رهبر بزرگوار رو هم این پرچم رو به اون حضرت بدهند و در کنار اون حضرت انشاءالله اظهار سربازی بکنند و بکنیم.